سلام میکنم خدمت همه دوستان عزیز، امیدوارم خوب و خوش باشید. بحثی رو که من امروز میخوام ارائه کنم، همونطور که قبلا اشاره کردم، در ادامه بحث دوست عزیز شیخونا آقای کاشی، البته تأکید آقای کاشی در این بحث خب بر مفهوم زندگی بود، با میانجی زندگی و تا اندازه هم با در نظر داشتن ظرفیت اندیشه شریعتی تلاش کرد آقای کاشی امکان گفتگو از موضع شریعتی را با نسل جدید که میخواد زندگی کنه و سبک زندگیش رو به رسمیت بشناسن بررسی کنه. من تو بحثم وارد بحث زندگی نمیشم، من به طور خاص هم وارد بحث جنبش اعتراضی اخیر نمیشم. تأکیدم در وهله اول عمدتا روی امکان گفتگو با دیگری در اندیشه شریعتیه و لحظاتی روی اون تمرکز میکنم، اما فقط روی این موضوع نمیمونم و اون رو نقطه عزیمتی قرار میدم برای ورود به بحث امر سیاسی در شریعتی که در مقوله بندی های حالا رایج در زمره اجتماعیات قرار بگیرد. چیزی رو که میخوام بگم بیشتر یه طرحه تا یه مجموعه نظری اندیشیده و منسجم. در ضمن اخیراً هم مقاله نوشتم به نام سیاست در کوی که در کتابی که آقای مصباحیان همت کردن چاپ شده و برخی از مباحث هم در اینجا با اون یه همپوشانی هایی داره. البته باید اعتراف کنم که خودم میدونم اون مقاله هم مشکلات تئوریکی خلاصه مشخصی داره. بگذاریم. خب این بحثی که من میخوام طرح بکنم، گفتم یه طرح بیشتر، جنبه های خیلی متفاوتی داره و خیلی وسیع میتونه بشه، نیاز به توضیحات زیاد ممکنه اگر وسعت پیدا بکنه داشته باشی، که قطعا خیلی هم مسائل هم از قلم میفته. البته اگه بخواهیم اون رو در واقع به صورت دقیق انجام بدیم و به انجام برسونیم، در وسعتی که داره نیاز به همکاری جمعی داره و از دست من به تنهایی کار نتیجه بخشی بر نمیاد. ولی به هر حال تا اونجایی که میتونم این طرح رو مطرح میکنم. پرسش اینه که آیا اندیشه شریعتی مستعد گفتگو و ظرفیت اون رو داره، یا اندیشه های شریعتی در برخی موارد مستعد گفتگو است؟ در اینجا مثلا شاید بشه متونی رو پیدا کرد که اینو نشون بده و در خود همون متن هم ممکنه عناصر متناقضی یافت بشه، چنان که دیدیم موضوع انتخاب متن از طرف اغلب مشارکت کنندگان توی بحثی که آقای کاشی مطرح کرد توی همین انتخاب به سرای این که این چقدر موجه متن رو انتخاب بکنه، چون آخرای بحث هم به نظر میمد آقا جواد باشه از کوره در بیرام از بحث این مسئله مطرح شد. حالا به هر حال این یه مشکل بود دیگه که حالا چه متنی انتخاب بشه. حالا در یک وضع اینچنین من فکر میکنم که به هر حال اندیشه شریعتی باید در معرض بازسازی قرار بگیره تا با افق معنایی امروز بتونه وارد گفتگو بشه و استمرار پیدا کنه. در غیر این صورت در دوره از تاریخ میمونه دیگه، حالا هر چقدر هم بخواد آدم زور بزنه. این خیلی طبیعیه، هر اندیشمندی اندیشش شنید. اصلا وقتی کلمه نوشریعتی رو به کار میبرید یعنی بازسازی شده قاعدتاً، که البته به تصور من هنوز این اتفاق نیفتاده، ولی این بحث بازسازی خب مهمه توی این اندیشه تا بخواییم در اون نکاتی رو پیدا بکنیم که مثلا کمتر ما به این صورت قابل مناقشه بشه که چرا از این متن استفاده شده یا از متن دیگه استفاده نشده. حالا بحثم رو از اینجا شروع میکنم که در فضای عام گفتمانی امروز مفهوم تفاوت پذیرشگی خاصی داره. دوستان همه آشنا هستن. در دهه‌های اخیر تفاوت به صورت یه مفهوم کانونی کلیدی مطرح میشه، یه مفهوم توضیح دهنده و در این حال راهگشا به صورت قلب تپنده بسیاری از این نظریات در اومده و در فیلسوفان بزرگی چون هایدگر و دریدا یا نظریه پردازان مثل لاکلا و رانسیه. و البته در این موضوع آرنت فضل تقدم داره، بحث تفاوت رو خیلی جدی در اندیشه سیاسی در برابر اون بحث دشمن کارل شمیت مطرح کرد که در واقع امر سیاسی رو به گونه دیگری تعریف کرد که خب همچنان سیطرش در حال گسترده شدن، اون بحثی که آرنت مطرح کرد. این بحث به هر حال مفهومش توی نظریه سیاسی به رسمیت شناخته، یعنی حاوی این مفاهیم به رسمیت شناسی دیگری رو در واقع ارج گذاشتن، برابری، آزادی و گفتگو. یعنی وقتی از تفاوت صحبت میشه در نظریه سیاسی همه این هم در واقع مطرح میشه. حالا بحث من اینه که برای این که اندیشه شریعتی امروز مستعد گفتگو با دیگری باشه باید مفهوم تفاوت پیوند بخوره و این پیوند هم باید بنیادین باشه. ما خب از اون طرف این مسئله هم داریم با توجه به تولد اندیشه شریعتی در روزهای مثلا اوج ایدئولوژی و در فضای گفتمانی مبارزه و ستیزی که متصل به ایدئولوژی های نیرومنده با مرزهای پررنگ، با آسونی نمیشه تفاوت رو به عنوان مبنای برای ظرفیت گفتگو در اندیشه شریعتی پیدا کرد. این مشکلیه که خب به هر حال باید باش مواجه بشیم ببینیم که اصلا شدنی هست یا نه، و بازسازی رو باید به نظر من از اینجا شروع کرد. خب بازسازی هم که دل بخواهی نیست، بدون مبنا هم نمیشه. دست کم باید در اندیشه شریعتی عناصری رو بتونیم پیدا بکنیم که حاوی معنای تفاوت باشه. قبل از این که شروع کنم به اصطلاح بحث بازسازی رو، این نکته هم بد نیست یادآوری کنم. سالهاست که من در این مورد صحبت کردم و نوشتم که شریعتی روشنفکری از سپهر عمومی، و سپهر عمومی هم بنابر نظریه به هابرماس احمل گفتگوست. البته همینطوری شریعتی رو من به سپهر عمومی و گفتگو متصل نکردم. پیش از اون تشابهات زیادی رو میان شریعتی و نسل اول مکتب فرانکفورت در نقد مدرنیته مطرح کردم توی اون کتابی هم که در مورد روشن فکری دینی در دوره پس از انقلاب نوشتم که در واقع کانون بحثش شریعتی بود. یعنی در مورد شریعتی هم به اندازه بقیه نوشته بود، اما کانون بحث. اما خب مثل شریعتی مثل آدورنو و هورکهایمر به بنبست دیالکتیک روشنگری که اونا برخوردن بر نخورده بود. برای همین از این طریق من راهی رو که هابرماس برای بیرون اومدن از بنبست پیدا کرده بود، از اون راه شریعتی رو به سپهر عمومی متصل کردم. اما از این طرف این موضوع هم برای من مطرح بود که زبان شریعتی زبان گفتگو نیست، توان خشن ایدئولوژی های نیرومند. یعنی میخوام بگم این رو من توی سابقه این کار داشتم، مدت زیادی هم بود که سعی میکردم با پیوند زدن کبیریات با عرفان خراسان از نحوه نگاه عرفان خراسان به جهان و انسان عنصر گفتگو رو تو کبیریات بیارم. الان هم همون طرح رو دارم، با پیچیدگی های بیشتری دنبال میکنم، نه که با پیچیدگی های بیشتری مواجه هم و خب اون رو پی میگیرم، اما قطعی با احتیاط بیشتری صحبت میکنم. خب در حال حاضر همچنان یک امکان رو با شما در میون میذارم، یعنی این امکان که آیا میشود تفاوت را به عنوان یک عنصر معنا بخش در افق معنای کبیریات آشکار کرد. چنین چیزی هست که آشکار بشه؟ حالا دو مسئله اینجا به وجود میاد. یکی این که آیا مفهوم و معنای تفاوت رو در بنیادهای کبیریات میشه یافت؟ و مسئله دوم اینه که گیرم که این معنا در کبیریات آشکار شد، چه دلیلی داره که این مقوله، یعنی کبیریات رو مبنا قرار بدیم، مبنای بازسازی، یعنی بچه رو متون دیگر رو مبنا قرار ندیم، چرا اسلامیات رو مبنا قرار ندیم، بیم کبیریات رو مبنا قرار بدیم؟ خب مسئله اول رو فکر میکنم دوستان دیگه ای که روی کبیریات بدین، مسئله اول این که آیا در تفاوت بود توی بنیادهای کبیریات میشه پیدا بکنیم، این رو دوستانی که روی کبیریات بیشتر کار کردن فکر کنم بهتر بتونن کمک بکنن و من خب اونقدر مثل دوستان که اصلا اینجا کار نکردم. من فقط در حد یک جنبندی فشرده بهش رسیدم و میتونم بگم که به لحاظ محتوایی در کبیر انسانی با حیرت عرفان خراسان و اضطراب مدرنیته متأخر رو میبینم، انسانی نیازمند فرارفتن از وضع طبیعی. کبیریات پس حکایت از انسانی ناکامل و در راه دارد که نسبت به این ناکامل بودن و در راه بودن خودآگاهی دارد و در کبیریات از یک متافیزیک قالب گرفته از مباحث کلامی الهیاتی که با شکل منطقی از مقدماتی به نتایجی میرسه خبری نیست. اینو خیلی پیشورده به عنوان محتوایی عرض کردم که یک همچین سوژه ای رو، یک همچین انسانی رو، یا یک بهتر بگیم همچین ساختار وجودی رو ما تو کبیریات میتونیم پیدا بکنیم. و این از اینجا میخوام، یعنی با این، با یک چنین مبنایی میخوام بحث تفاوت رو در واقع بیابم. این به عنوان محتواست. بحث دیگه ای که مطرح این که چرا کبیریات مبنای بازسازی اندیشه شریعتی تو دوره معاصر بشه و نه متن دیگه. خب شرح اهمیت کبیریات رو من به خود شریعتی وامی‌گذارم. به گفته اون این متن شاید خیلی برای شما آشنا باشد، متن خیلی جذابی برام. آنچه تنها مردم میپسندند اجتماعیات و آنچه هم من میپسندم و هم مردم اسلامیات و آنچه خودم را راضی میکند و احساس میکنم که با آن نه کار و چه میگویم نه نویسندگی که زندگی میکنم کبیریات است. و بعد این رو با مثنوی مقایسه میکنه و میگه کتاب من کبیر است و کتاب او بهشتی که در کبیر رویانده است. من تا آنجا آمدم که این مقطع آباد زندگی را که در آن میچرند و میخرامند کبیر دیدم. مولوی از این مرحله گذشته است و بر این کبیر مقطع آباد یک زندگی را ساخته، کاشته و رویانیده است. بهشت اولیه حبوط آدم از بهشت اولیه حبوط آدم از آن به سوی زمین خاکی و کویر قربت و سومین مرحله خلق بهشت موعود. یعنی در واقع من آخرش رو دوباره خوندم. آخرین بهشتی که انسانهای بزرگ را وعده دادهند، بهشتی که انسانهای بزرگ در کبیر و تبعید می‌سازند. این کاری که مثلا مولوی میگه انجام داده و می‌بینید که من هنوز در نیمه راهم در کبیر. حالا این خب گفته خودشه در واقع اهمیتی که قائل شده. حالا اگه نگاهی هم به بحث هرمنوتیکی که کوانتین اسکینر مطرح میکنه بیاندازیم، خب منظور شریعتی هم ما شاید بتونیم با این حرفی که اینجا میزنه درک بکنیم از مبنایی بودن این آثار، یعنی این نوشتجات کویری. به هر حال اسکینر میگه خب وقتی یک متنی رو نگاه میکنیم، یک صحبتی رو میشنویم، یکی خب اون معانیشه، به هر حال کلمات به معانی اسناد داده میشه و متوجه بشیم حالا با روش های مختلف زبانشناسی یا هرچی. یکی هم حالا اون بحث آستین رو مطرح میکنه که با این گفتن یا نوشتن طرح مطلب یک کاری هم انجام میده، یعنی یک یا میخواد یک محدودیتی رو ایجاد بکنه، یه تذکری بده، یه چیزی رو در واقع برجسته بکنه. به نظر میاد خب اینجا شریعتی به روشنی داره این کار رو انجام میده که چه دلیلی داره که بیاد بگه که این مهمترین اثر منی که باید زندگی بکنم. برای همین من این رو هم در واقع دلیلی میگیرم که میشه بهش توجه کرد، از این جهت که میتواند به عنوان یک موضوع زیربنایی در کویریات به اصطلاح تأمل کرد. حالا به نظر تصور من اینه که بحث عمده کردن کویریات نیاز بازخوانی امروزین ما، اما خب این عمده کردن هم باید از درون اندیشه، از خودمون اندیشه برگرفته باشه. ما که نمیتونیم چیزی بهش اضافه بکنیم یا چیزی که گفته نشده. اما خب کویریات حاوی مطالبی است که خب در دوره ممکنه جلوه نداشته باشه و به حاشیه رفته باشه، اما در دوره دیگری با اون ممکنه برجسته بشه، که به هر حال یک مباحث هستی شناختی داره که به اون باید توجه کرد. مثلا خب بحث مارکس در مورد هژمونی، خب ما که گرامشی اون رو به نحوی مطرح میکنه که عمده میشه، در حالی که خود مارکس هم همون بحثا رو مطرح کرده بود. اما شاید در زمانی که مارکس بحث رو ترک کرده بود این بحث عمده نبود، ولی توی اندیشه گرامشی وقتی این بحث عمده میشه صورتبندی مارکسیزم هم تغییر میکنه. حالا دیگه به فرانکفورتی ها ازش استفاده میکنن و مارکسیست ها و پسا مارکسیست ها. حالا این من کویریات هم به همین صورت دارم بهش نگاه میکنم که خب یه موقعی ممکنه به صورت یه دلنوشته ادبی دیده میشده که حالا شریعتی گاهی چیزهای قشنگی هم مینوشته، شعرگونه، شعرم البته خودش خیلی مسائل، یعنی کلمه شعر بخوایم به کار ببریم خب خیلی چیزا دنبالش میاد، چنان که هایدگر میره بحث اشعار هولدرلین رو مثلا میاد در واقع آمادگی برای تفکر از در میاد و اینها. حالا یعنی نه فقط شعر بگیم، مثلا ممکن بود به صورت دلنوشته ادبی، ولی وقتی که حالا ما میایم توی یک دوره‌های دیگه بازخوانی میکنیم و این تأکیدی هم که خودش میکنه به نظر من مهمه و توی بازخوانیش هم خب عناصر مهمی رو در همین بحث تفاوتی که من روش انگوش گذاشتم که میتونه در بازسازی اندیشه شریعتی کمک بکنه برای از جمله گفتگو و حتی بحث امر سیاسی شریعتی، اگر بخواد در مورد امر سیاسی از اندیشش ما استفاده بکنیم، خب اگر به مبانی کبیریات نگاه بکنید چیز دیگری در میاد تا همین طوری به سر اون مباحث ایدئولوژیک معمولی که خود در دوره شریعتی رایج بوده، یا با همون ساختاری که همه به صورت کارل اشمیتی نگاه میکردن به امر سیاسی. حالا به هر حال از نظر من وضعیت شریعتی در کبیر به عنوان انسان در وضعیت مدرنیته متأخر با میراث عرفان خراسان که درگیر در نوع اندیشه دینی و امر عمومیه، این وضعیت رو من با نظریات واتیمو، جیانی واتیمو، البته رفتم تلفظ ایتالیایی شد دیدم تا حالا فکر میکنم جیانیه جیوانیه نادیم همون جنیه. واتیمو به لحاظ فلسفی میشه توضیح داد این اصطلاح وضعیت شریعتی در کبیر. یک کمی هم من از واتیمو براتون بگم. من کتاب پایان مدرن، The End of Modernity، این رو فکر میکنم موقعی که در هند بودم مثلا سالهای 1376 این طرف تو موقع خونده بودم. بعد یه موقع این آقای عبدالکریم اومد به من گفتش که بیای مجموعه‌ای در مورد این کتاب آقای مرحوم شایگان هویت چلتیکه افسونزدگی بسرا هویت چلتیکه گفت بیای یک مجموعه‌ای بنویسیم. ما که رفتیم با خود شایگان هم مقدار صحبت کردیم و بعد من این کتاب رو خوندم، بعد دیدم شایگان هم به واتیما اشاره داره، توی کتابش اشاره خیلی مثلا چیزی داره، معناداری داره. بعد من بیشتر به باتیما به صورت توجه کردم، دوباره رفتم سراغ کارش و اینها. به هر حال رسیدم به این مطلب که تو در مدرنیته متأخر یک تفاوت‌هایی داره با دیگران بوده. خب می‌دونید یک فیلسوف هایدگری نیچه مارکسیه، یعنی ملغمه خاصی به اصطلاح درست کرده که پسا مدرن ها نزدیک میشه ولی در پسا مدرن غرق نمیشه. این چیزیه که من در شریعتی هم میبینم. به هر حال از نظر شباهتی که من دیدم اینجا و مباحث فلسفی داره در مورد وضعیت مدرنیته متأخر، از اون هم بهره گرفتم. واتیمو میگه خب دوره الان دوره مدرنیته متأخر دوره سرآمدن متافیزیکه. به نظر اون تاریخ متافیزیک غرب همه ساختارهای معرفتی با اصول و معیارهای برای داوری، تاریخ ضعیف و سست شدن ساختارهای نیرومند، همه اون تاریخ و فلسفه باید ماجراجویانه به سوی تفاوت گام بردار. از نظر واتیمو نباید در جستجوی راهگشایی های محکم و ثابت فلسفی یا معرفت اطمینان آور، حقیقت یقینی، واقعیت واقعی، عینیت مطلق از نظر اون وجود نداره و اون این وضعیت رو با در واقع اصطلاح هستی شناسی ضعیف، حالا ویکه دیگه انگلیسیش ویک ترجمه کردن، حالا اینو میشه به گونه های مختلف نحیف و رقیق، هستی شناسی ضعیف در مقابل یه چیز نیرومند قوی مشخص میکنه، که البته بیشتر با اصطلاح تفکر ضعیف در واقع اون بحثش رو پیش میبره. واتیمو میگه تفکر ضعیف معتقده که جهان به عنوان یک واقعیت محض، غیر تفسیری و بدون میانجی به ما داده نشده. مبانی نهایی و هنجاری وجود نداره که خارج از تفسیر در دسترس ما باشه. از نظر او تفکر ضعیف حاکی از تفسیرهای بیپایان و متفاوت است و همین تفاوت، یعنی اون همین تفاوت‌ها رو همین در تفسیرها اتفاقا منجر به رهایی انسان می‌دونه. یک نگاه نیهیلیستی داره. بعد نگاه باتیمور رو یک اندیشمند امریکایی استیفن وایت میاره توی نظریه سیاسی. و حالا خیلی خلاصه بگم، وایت هم میاد دو گونه هستی شناسی رو مطرح میکنه، نیرومند و ضعیف، و میگه هستی شناسی های مدرنیته متأخر ضعیف و هستی شناسی های پیشا مدرن و مدرن نیرومند. از نظر اون هستی شناسی های نیرومند مدعی هستن که نحوهی که جهان هست و چگونگی قرار گرفتن هستی خداوند در برابر انسان یا ماهیت و چیزی انسان را نمایان میکنه. از طریق ارجاع به این اساس و شالوده بیرونیست که حیات اخلاقی و سیاسی این معنا را میابد که چه چیز درست است و علاوه صحت این اساس و بنیان تغییر نمیپذیرد و نیز برای همگان قابل دستیابی. ولی هستی شناسی خفیف میگه پاسخیه به دو دغدغه مبرم. دغدغه اول پذیرش این ایده است که همه مفهوم سازی های بنیادی از خود، دیگری و جهان مناقشه آمیز. دغدغه دوم اینه که با این حال این درک وجود داره که برای حیات اخلاقی و سیاسی به اندازه کافی ژرفندیشانه باشه. یعنی برای حیات اخلاقی و سیاسی که به اندازه کافی ژرفندیشانه باشه چنین مفهوم سازی های اجتناب ناپذیر یا ضروری است. خب یک بار میگه این مفهوم سازی ها مناقشه آمیزن، یه بار دیگه میگه برای اینکه این در واقع مبانی اخلاقی به اندازه کافی ژرفندیشانه باشه این مفهوم سازی ها ضروری است. بعد این بصیرتی که در دغدغه دومه ما رو به این میخونه که نسبت به برساختن بنیادها خوشبین و امیدوار باشیم، در حالی که دغدغه اول ما رو از انجام چنین کاری به نحوی سنتی برحذر میداد. این بحث به نظرم بحث خوب و پیچیده‌ایه که خب باید بازش کرد، الان واقعا فرصتش نیست. اما در مجموع از نظر استیفن وایت هستی شناسی ضعیف یه رویکردیه که تعهدات قایی رو روا میدونه و در همون حال ویژگی تاریخیت و مناقشه آمیز اون رو تایید میکنه. به بیان دیگه هستی شناسی ضعیف بنیاد محوره، اما گوهر گریز از نیرومندی اون در برابر نقد اونو گشوده نگه میدونه. این رو هم من باز خیلی به نزدیک دیدم به آنچه که ما بخواهیم به لحاظ امر سیاسی از در واقع نظری هستی شناسی کویریات در بیاریم. یعنی خب هستی شناسی کویریات گویای این مطلبی که انسانی که در کویره، در راه ناکامله و تفسیرهای خودش رو کامل نمیدونه، لاجرم باید دیگری رو در نظر بگیره. البته خب توی عرفان خراسان اون بحث دیگری، اون هم یک مقوله خیلی پردامنه و جذابیه که هم دیگری هست هم جزی از پاره از همون فردیش که دیگری رو میبینه در برابر خودش. اما حالا به اون مسئله کار نداریم. همین این هستی شناسی ضعیف یا تفکر ضعیف به نظر میاد اون گونه که انسان در کویر تعریف میشه یا سوژه در کویر تعریف میشه، میشه اون رو مقایسه کرد دیگه با نگاهی که واتیما ارائه میکنه و یا تو نظریه سیاسی آقای استیفن وایت این رو مطرح میکنه. حالا این اگر این رو مبنا قرار بگیریم، یعنی قرار بدیم، یعنی این تفاوت رو، پذیرش تفاوت رو و نه این که در اثر اعتقاد به ایدئولوژی های قوی و محکم یا اون متافیزیک که خیلی به اصطلاح تعریف شده و چارچوب بندی شده، طبیعیه که اگر علاقه هم به گفتگو آدم داشته باشه، این اجازه و این مجال وجود نداره که این دو اندیشه بتونن با هم گفتگو بکنن، وقتی یکی خودش در موضوع کمال و در موضوع در واقع حقیقت کامل ببینیم. این مطلب رو اگر برای بنیان حالا اندیشه شریعتی ما بهش توجه بکنیم، به نظر من خب یه قرائت‌های دیگه میشه کرد از خود نگاه شریعتی به سیاست. البته توی عمل، یعنی به عنوان کاری که خود شریعتی انجام میداد، به نظر می اومد که مسیرش همینه، یعنی اون خودش رو به عنوان روشنفکر سپهر عمومی تعریف میکرد شریعتی، نه اینکه بیاد بگه من روشنفکر میگم، یعنی این گونه عمل میکرد، می اومد در میدانی که به هر حال نه یک جامعه توده‌وار بود نه دولت بود، اونجا می‌ایستاد و در واقع دغدغه‌ها رو مطرح میکرد و در جامعه گفتگو ایجاد میکرد. ممکنه زبانش هم تند بود ولی در جایی بود که در جامعه گفتگو ایجاد میشد. و دیدیم که خب توی سیاست هم علاقه نداشت شریعتی، یعنی تمایل نداشت، از این جهت که خب از نظر فکری هم این رو قبول نداشت که مثل چریک‌های مثلا جنگنده و آوانگارد پیشتاد مثلا بخواد جامعه رو این گونه تغییر بده، و اون تکیهش روی بحث فرهنگی بود که اون هم عین در واقع امر سیاسی بود و در از موضع کاری که شریعت انجام میداد. یا از اون طرف هم به کار حزبی هم به نظر میاد خیلی تمایل نداشت، که در واقع کار حزبی هم همینه که برن بر حکومت سوار بشن و جامعه رو اداره کنن دیگه. و اون در واقع سیاست شریعتی که حالا بیشتر توی اجتماعیات و برخی از مطالب اسلامیات چون رو در واقع دید، همین عادیت در سپهر عمومی بود. خب این هم باید با اون مبانی فکری که یا حالا نه فکری، همون هستی شناسی که میتونه به صورت مبانی فکری هم جلوه بکنه، که ما میبینیم که همین عرفان رو هم شریعتی بعد میاره میذاره کنار آزادی و برابری. یعنی این شاید اتفاقی نباشه که شریعتی، شاید حتما اتفاقی نیست که شریعتی نمیاد بگه برابری، آزادی، اخلاق، کاری که نقشه میکنه، یعنی اخلاق رو میداره کنار سوسیال، شریعت میاد عرفان رو میداره. و باز من این رو همون نگاهی میدونم که عمده بود برای خود شریعتی، در حال یک تفسیری از عرفان داشت و اون هم توی بحث عرفان برابری آزادی یک تعریف هایی میکنه، تعریف خیلی دقیقی نیست، اما خب از اون استراب انسان، نیاز انسان اینا صحبت میکنه و اینکه انسانی که باید از زندگی کرد، به قول آرنت زندگی تقلا و کار خودش رو بیرون بیاره و به یک عرصه‌ای برسونه که همون عرصه‌ای که میشه گفت امر سیاسی در اونجا رخ میده. و اون وقت اینجا اون خود فعالیت سیاسی شریعتی هم معنا پیدا میکنه. برها در مجموع من میخواستم همین مطلب رو عنوان بکنم که اون مفهوم و معنای تفاوت میتونه به بازسازی اندیشه شریعتی کمک بکنه در بحث گفتگو و در بحث امر سیاسی. و این مفهوم هم به نظرم با در واقع نگاهی به کبیریات، حالا نگاه دیگر یا در پرتو در واقع نوری دیگر آدم به کبیریات نگاه بکنه، این تفاوت رو آدم میبینه. یعنی همینجوری خب به صورت عامیانه هم در عرفان خراسان خیلی مسائل رو میشدید، ولی خب ما چون داریم راجع متن خاص رو صحبت میکنیم، تو همون متن خاص میگیم که این رو آدم میتونه ببینه از تعریف که از انسان، جهان، نسبت انسان با دیگری، با طبیعت و اینها داره، این رو میتونه بیابه. و اون اهمیتی هم که قائل شده شریعتی برای این متن به نظرم مهمه. و اما اگر هم حالا این اهمیت رو هم قائل نشده بود، این دیگه بابه توی در واقع جریان های فکری که از درون یک اندیشه یک بچیش گاهی وقتا سربسته مونده، مکتوم مونده و اون در دوره های خاص دیگری آشکار میشه و میتونه به بازسازی اون اندیشه و ادامهش کمک بکنه. این در واقع کلیاتی بود که تو ذهنم بود، تی 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 بود که